ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی میر احمد صافی تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش‌های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. در حمله گروهی طالبان بر اداره امنیت ملی در سمنگان 10 نفر زخمی یا کشته شدند. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل در این باره از منطقه داریم در آغاز مطالب برنامه، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم زرگونه منگل.
کشته شدن 10 کارمند امنیت ملی در ولایت سمنگان، پاکستان اجازه می دهد که محصولات افغانستان از راه بندر واگه به هند صادر شود، و نتایج انتخابات ریاست جمهوری در پولند. تفصیل خبرها. ده نیروی امنیتی سمنگان در اثر درگیری مسلحانه با مهاجمان کشته شدند. عبداللطیف ابراهیمی والی سمنگان امروز بر رادیو آزادی گفت
تعداد مهاجمین 4 نفر بوده، از صادر آمدن در منطقه تصویر شد. 43 نفر زخمی داریم که دو جمع 3 نفر سیاسر است، 3 نفر هم اطفال است، دیگه آدمای ملکی است، تعداد پرسنل شهروالی است. دیگه در جمع زخمی است 1 نفر شهید از امنیت ملی.
پیش از این خلیل مصدق رئیس سعدامه که از سمنگان شماره زخمی شده ها را 63 تن به شمول زنان و کودکان گزارش داده بود. طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. زبیولا مجاهد سخنگوی طالبان در اعلامیه عده های کشته و زخمی شدن ده ها تن در اداره امنیت ملی را کرده است. ایبک مرکز سمنگان در گذشته از محلات نسبتاً امن محسوب می شد. مقامات امنیتی از کشته شدن 12 مخالف مسلح و زخمی شدن 9 تن دیگرشان در ولسوالی های شورابک قندهار و ارغنداب زابل خبر دادند. جمال ناصر بارکزی سخنگوی قماندانی امنیت قندهار بر رادیو آزادی گفت
تیرش پلس بجه شاوخوا
او می گوید حوالی ساعت 10 دیشب مخالفین مسلح بر پوسته های امنیتی در شورابک قندهار حمله نموده که در حمله جوابی پلیس 11 مخالف مسلح کشته شده و 5 تن دیگر جراحت برداشتند. از سوی دیگر وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن کاظم یک قماندان طالبان و جراحت 4 همکارش در ارغنداب زابل خبر داده است. طالبان تا حال در مورد تبصره نکردند. بر اساس یک خبر دیگر امنیتی از بدخشان، یک مقام امنیتی این ولایت میگوید که در حمله طالبان 7 پلیس دیشب در این ولایت کشته شدند. نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان بر رادیو آزادی گفت که طالبان به همکاری جنگجویان القاعده و داعش بر یک بازگاه امنیتی در ولسوالی ارغنج خوا حمله کردند. طالبان مسلح در این باره هنوز چیزی نگفتند. قابل ذکر است که طالبان پیش از این عده ها درباره داشتن روابط با القاعده و دیگر گروه ها به شمول داعش را رد کرده بودند. پاکستان اجازه می دهد که محصولات افغانستان را از راه بندر گوادر و ببخشین بندر واگه به هند صادر شود. این موضوع را محمد صادق نماینده خاص صدراعظم پاکستان برای افغانستان امروز در صفحه تویترش نوشته و گفته است که دلیل این تصمیم سهل سازی ترانزیت اموال تجارتی افغانستان است. او گفت این بندر سر از 15 ماه جولای یعنی پس فردا بر روی صادرات افغانستان باز خواهد بود. الهم چند خبری از جهان. نتایج شمارش حدود 99% آرای داده شده در انتخابات ریاست جمهوری پولند نشان می دهد که آنژه دودا، رئیس جمهور محافظه‌کار این کشور، برنده این انتخابات شده است. به گفته ای که کمیسیون ملی انتخابات پولند، دودا از میان تقریبا تمام آرای شمارش شده بیش از 51% آرا را برنده شده است. رافال ترازاسکوفسکی، لیبرال و شاروال وارسا، بیش از 48% آرا را به دست آورده است. یک استاد پوانتون در چین که مقاله را در مورد ویروس کرونا نوشته و در آن حکومت مستبد شی جین پینگ و سانسور رایج در کشورش را مسئول گسترش ویروس کرونا دانسته بود، بعد از حدود یک هفته توقیف آزاد شده است. دوستان وی این خبر را به رسانه ها دادند. شو جانگ جون، استاد پوانزه حقوق در یکی از پوانتون‌های پیکینگ، از انگشت شمار منتقدین حاکمان کمونیست چین است و به تاریخ 6 جولای از منزلش که در آن از شنبه به این طرف تحت نظربند قرار داشت برای توقیف برده شده بود. و خبر آخر که به دنبال افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا و مرگ و میر در چندین ایالت امریکا، مقامات صحی بار دیگر شهروندان آن کشور را تشویق می کنند تا در محلات عامه ماسک بپوشند. برت گرایر، یک عضو گروه مبارزه با ویروس کرونا در قصر سفید، به روز یک شنبه پوشیدن ماسک را کاملا ضروری دانست و گفت که بدون آن ویروس تحت کنترل در آوردن نخواهد شد. پایان اخبار.
پنج و هفت دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 101.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. در حمله گروهی طالبان بر اداره امنیت ملی در سمنگان، ده نفر از منصوبان این اداره کشته شدند.
ده نفر شهید از امنیت ملی.
حکومت افغانستان میگوید ادامه خشونت از سوی طالبان در برابر گفتگوی بین الافغانی مانع ایجاد میکند.
بحث اساسی این است که برای صلح باید اقدامات صلح‌آمیز صورت گیرد. اقدامات طالبان جنگی و خون ریختن است. این هیچگاه اقدام صلح‌آمیز نیست.
مردم فرا از عدم دسترسی به آب آشامیدنی شکایت دارند.
متاسفانه دولت افغانستان در طول 18 سال نتوانسته که شیرهای آب یا موهاب سیر به ولسوالی آب کریجات برسانه، بنان مردم با مشکلات زیاد دست به گریبان است.
در رویدادهای مهم جهان میشنویم که رئیس جمهور محافظه‌کار پولند در انتخابات برنده شد. و در نیم ساعت دوم برنامه، پروگرام خاص رادیو آزادی و یونیسف برای اطفال و پروگرام از میدان ورزش را فراموش نکنید. با ما باشید. مقام های محلی در سمنگان می گویند که در حمله گروهی امروز طالبان در شهر ایبک، مرکز این ولایت، 10 نفر کشته یا زخمی شدند. مقام ها گفتند که پس از انفجار سنگین، درگیری میان نیروهای افغان و مهاجمان آغاز شد. بشیر احمد غزالی، خبرنگار رادیو آزادی در منطقه، را با خود در خط تلفن داریم. غزالی صاحب، تازه ترین جزئیات از چه قرار است؟ بفرمایید.
سلام به شما و عصر شما بخیر. صفت الله سمنگانی، معاون والی سمنگان، دقایق قبل برای ما گفت که تعداد تلفات این حمله بیش از 10 نفر از نیروهای امنیت ملی است و به همین تعداد زخمی است از امنیت ملی، و در مجموع زخمی های این حادثه به 63 نفر که اکثرا مردمان ملکی هستند میرسه.
از وضعیت زخمی ها چه خبر؟ به شفاخانه ها منتقل شدن؟
دکتر عبدالخلیل مصدق، رئیس صحت عامه سمنگان، به رادیو آزادی گفت که چند نفر از زخمی ها وضعیتشان وخیم هست و تمامی زخمی ها به شفاخانه نرسیده. البته یک تعداد از زخمی های سطحی که بوده دیگه اینا رفتن به خانهایشون، به خانهایشون بودن، 40-45 نفر زخمی گفت پیش ما آمده و بس.
هجوم یا حمله پایان یافته و تمامی مهاجمان کشته شده یا چطور؟ گزارش ها چی میگه از قبل مقامات؟
بله، صفت الله سمنگانی به رادیو آزادی گفت که این حمله توسط یک متربم کلان صورت گرفته و همزمان با این حمله دو مهاجم انتحاری داخل محوطه ریاست امنیتی ملی شدن، به تیراندازی پرداختن و این ساعت بعد اردو مهاجم توسط نیروهای امنیتی اونجا کشته شدن. فعلا اوضاع به تحت کنترل امنیتی ملی و دولت است اونجا، مشکل میگه که دیگه وجود نداره اونجا، درگیری کاملا ختم شده.
طالبا مسئولیت این حمله را به دوش گرفتن، از طرف اونا چه جزئیات بیشتری در دست دارین؟
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبا در پیامی که به رسانه‌ها فرستاده مدعی شده که در این حمله بیش از 70 تن از نیروهای امنیت ملی را کشته و زخمی کردند. اما عبداللطیف ابراهیمی والی سمنگان در تماس با رادیو آزادی ادعا را رد کرد و گفت که 10 نفر از نیروهای امنیتی تلف شده است.
بسیار زیاد تشکر. شنوندگان عزیز، بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی از حمله گروهی امروز طالبان در شهر ایبه گزارش داد. مقامات محلی سمنگان میگویند حمله تهاجمی طالبان با کشته شدن هر 4 مهاجم به پایان رسیدم. پس از انفجار مهیب در شهر ایبک، مهاجمان حوالی ساعت 12 امروز در نزدیکی ساختمان ولایتی اداره ریاست عمومی امنیت ملی به درگیری آغاز کردند. این حمله بیش از 60 زخمی به جا گذاشته است. همکارم مصطفی صدیقی در گفتگو با عبدالخلیل مصدق رئیس صحت عامه سمنگان پرسیده که در این مورد جزئیات بیشتری بدهند.
شخص مجروح انتقال کرده که از جمله 8 تنش زنان و 2 تنشون کودکان میباشند.
وضعیت زخمی ها همین لحظه که صحبت میکنیم چطور است دکتر مصدق؟
اکثر زخمی وضعیتشون خوب است. 3 تن زخمی ما وضعیتشون وخیم بود که 2 تنشون ما به شفاخانه وزای بخ ریفر کردیم، روان کردیم.
آیا نظامیان هم در میان زخمی ها هستند؟
بله، از جمله 60 تن مجاهدینی که برامون انتقال شده، 10 تنشون نظامی و متوقیش افراد ملکی هستند.
خب آیا شفاخانه محلی شما میتونه به تنهایی رسیدگی بکنه به این همه زخمی ها؟
بله بله بله، تفصیلن ما رسیدگی کردیم. دیگه 3 ساعت است که ما به صورت بسیار درست به تمام مجروحین رسیدگی کردیم.
شما با عنوان یک دکتر اگر بگویید که وضعیت چقدر نگران کننده است برای شما، برای سمنگان؟
بدون شک هر حادثه جنگی نگران کننده است برای شهروندان و برای مردم. ما هم بخش از مردم هستیم. نگران نه حادثه جنگی طبعا نگران کننده است، اما ما با توجه به آمادگی که در سطح ریاست ساختمان داشتیم و داریم، توانستیم که به تمام مجروحین در حالت درست رسیدگی بکنیم.
عبدالخلیل مصدق رئیس صحت عامه سمنگان درباره تلفات حمله گروهی امروز طالبان در شهر ایبک معلومات داد.
زندگی
اینجا مرده ها مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید ادامه خشونت از سوی طالبان در برابر آغاز گفتگوی بین الافغانی مانع ایجاد میکند. این شورا هشدار میدهد که اگر خشونت ادامه یابد، طالبان مسئول تاثیرات منفی آن روی پروسه صلح در کل خواهند بود. وزارت دولت برای امور صلح هم میگوید که تلاش ها برای آغاز گفتگو در یک مرحله قرار دارند که نیازمند کاهش خشونت می باشند. اما طالبان می گویند که حکومت افغانستان با رهانه ساختن زندانیان در برابر گفتگوی بین الافغانی بهانه جویی می کند. قبل از آغاز گفتگوی بین الافغانی دولت باید 5000 زندانی و طالبان 1000 اسیر دولتی را رها سازند. دولت تاکنون 4200 و طالبان صدها زندانی را رها ساختند. فرشته ندا با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می دهد.
تلاش های سال در میان موجی از خشونت ها. حکومت افغانستان در حال برکاهش ختم خشونت ها تاکید کرده که به گفته منابع دولتی گروه طالبان حملات خود را تشدید کردند. حکومت همزمان با آزاد کردن 180 زندانی طالبان از این گروه انتقاد کرده که گام مثبت برای آغاز گفتگوهای رو در رو بر نداشته، بلکه برعکس حملات خود را تشدید کرده است. جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی به رادیو آزادی گفت ادامه خشونت گفتگوهای صلح را با مشکل مواجه کرده است.
بحث اساسی این است که برای صلح باید اقدامات صلح‌آمیز صورت گیرد. اقدامات طالبان جنگی و خون ریختن است. این هیچگاه اقدام صلح‌آمیز نیست و به این ترتیب آمادگی هایی که برای گفتگوهای رو در رو گرفته می شود و تمام امیدواری هایی که وجود دارد، تمام آنها به موانع و مشکلات روبرو می شود که مسئولیت آن به عهده طالبان است.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید حکومت متحد به صلح است و به همین دلیل به تازگی 180 زندانی طالبان را رها کرده است. با آزادی آنها شمار مجموع زندانیان رها شده طالبان به 4199 تن رسید. آقای فیصل طالبان را به عهد شکنی متهم کرد و گفت که این گروه نه تنها 1000 مامور امنیتی زندانی را رها نکردند، بلکه به خشونت هم ادامه می دهند. اما طالبان میگویند به صلح متحد هستند و رهایی نیروهای امنیتی حکومتی چنان ادامه دارد. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در صفحه تویترش نوشته که این گروه روز گذشته 10 تن زندانیان حکومت را در قندهار آزاد کرده است. آقای شاهین روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی حکومت را به ایجاد موانع صدرای گفتگوهای صلح متهم کرد و گفت که طالبان حملات خود را در شهرها و مراکز بزرگ نظامی به طور قابل توجه کاهش دادند. در این حال وزارت دولت در امور صلح میگوید برای آغاز مذاکرات صلح نیاز است که خشونت ها کاهش یابد. ناجی انوری سخنگوی این وزارت میگوید
ما به مرحله از روند صلح رسیدیم که لازمه های شروع مذاکرات در حال ایجاد است و فضای مناسب و قابل اعتماد باید به وجود بیاید. از فاکتورهای تاثیرگذار روی ایجاد این فضا کاهش خشونت و تمثیل اراده برای صلح میباشد. مردم افغانستان توقع دارند در حالی که به سمت صلح پیش میریم از قربانی بیشتر جلوگیری کنیم.
پس از امضای تفاهمنامه صلح دوحه میان آمریکا و طالبان، آمریکا و جامعه جهانی بارها از طرفهای درگیر جنگ به خصوص طالبان خواستند که خشونت را کاهش دهند، اما معلوم می شود که خواست آنها جدی گرفتن نشده است. شماره تحلیلگران نظامی هم می گویند که جنگ نه تنها کاهش نیافته، بلکه با تغییر تاکتیک افزایش یافته است.
در گزارش همکارم فرشته ندا شنیدید که شورای امنیت ملی افغانستان میگوید ادامه خشونت از سوی طالبان در برابر آغاز گفتگوی بین افغانها مانع ایجاد میکند. این شورا هشدار میدهد که اگر خشونت ادامه یابد، طالبان مسئول تأثیرات منفی آن روی پروسه صلح خواهند بود. در گفتگوی تلفنی از پوهاند ودیر صافی، استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، پرسیدیم که تشدید خشونت همزمان با تلاش‌های صلح چه معنا دارد؟ وی در پاسخ چنین گفت:
طرف‌های مقابل متحارب که با هم جنگیده باشند و در حال جنگ باشند، اینا تا او زمان کاهش نمی‌کنند فشار نظامی خود برای طرف مقابل تا که مشاهده نکنند که خواسته‌های از اینا برآورده شده یا در آینده امتیازی که در مذاکرات گرفتن میتونن. ما در افغانستان هر دو طرف مقابل به یک بحران اعتماد اینا آغشته هستند، نه اونا با بالای حکومت افغانستان که به رسمیت هم نمیشناسیش اعتماد دارن که اینا را اگر هر فیصله کنیم عملی کرده بتانن، برای که یک اجماع ملی در داخل افغانستان وجود نداره، هر کله و بالخیال است. و در صورت که این حالت باشه و آخرین عسکرشان رها نشه با موافقه که با ایالات متحده امریکا شده و اونا توصیه هم کردن و کابل هست که باید این عملی بسازه، به اون لحاظ فشار میارن از لحاظ نظامی که دولت مواجه شوه با حالتی که باید قبول بکنه تمام خواسته های از اونا.
مبادله زندانیان باید پیش از این صورت می گرفت، انجام می پذیرفت. قرار بود به تاریخ 10 مارس که چندین ماه از این تاریخ گذشته، بعد از رهایی زندانیان گفتگوی بین الافغانی آغاز می شد. امی تبادله چرا اینقدر جنجالی و تأخیر شده؟
ما مشاهده میکنیم که در مقابل خواست طالبان از حکومت افغانستان این چی عکس العمل در مقابل میبینن. وقتی که اونا تمام زندانیان خود را میخواین، اینا بدون از اینکه به توافق بین امریکا و طالبان توجه داشته باشن، اینا بهانه های مختلف از لحاظ حقوقی که در حالت عادی غیر از جنگ و قابل تطبیق است او را برشان بانه میکنن یا بهانه های دیگره. دیگه به این لحاظ این ادامه تشنجات و جنگ ها متصور است و موقف کابل در مورد فیصله کننده است در امی موقف فعلی و در اوضاع فعلی که مذاکرات بین الافغانی بر صلح آغاز میشه.
سوال اخیر ایست استاد که امی چقدر امیدواری است که این جنجال ها خاتمه پیدا کنه، این خشونت و آغاز گفتگوی بین الافغانی بالاخره آغاز شود؟
موقف حکومت افغانستان هم نشان نمیده که اینا با صلح بسیار با عجله ضرورت دارن و خواست مردم امراش حل و فصل میکنن و طرف دیگر هم اعتماد نداره.
پوهان ودیر صافی درباره ادامه تلاش های صلح و خشونت ابراز نظر کرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
عدم دسترسی به آب آشامیدنی در فرا انتقاد مردم را برانگیخته است. منتقدان میگویند این امر زمینه شیوع انواع بیماری‌ها در میان مردم را فراهم ساخته است. اما مقام‌های محلی میگویند شبکه آبرسانی در نواحی شهری فرا تکمیل شده است. حفیظ نورزاد با جزئیات بیشتر از شهر فرا گزارش میدهد.
با گرم شدن هوا انتقادا از عدم دسترسی به آب آشامیدنی در فرا بالا گرفته است. منتقدان میگویند استفاده از منابع آبی غیر صحی میتواند باعث شیوع بیماری شود. محمد اینوس در ولسوالی پشترود میگوید
دا دو خلق یو لوی ارتیا او لوی ضرورت هم دغه د چدو پاک او بوله پاره ورته زمينه مساعده سی او کور په کورنل کې شي او د دې پسان کې د او بور رسول شبکې جوړ سي. خو خوښنه سره د کلی ولسوالي پرې رچ په شهر کې هم دا کار ونسو چې د مشتجر د اندښنې وړ دی او دا د کار باید لمړیتوب ولري او دا کار باید تر سره شي.
همچنین جاوید در ولسوالي خاک سفید انتقاد میکند.
متاسفانه دولت افغانستان در طول 18 سال نتوانسته که شیرهای آب یا موها و سیر به ولسوالی ها به کاریجات برسانه. بنابراین مردم با مشکلات زیاد دست به گریبان است. امیدوارم که این موضوع یا این مشکل مهم دولت بتوانه حل کند.
محمد یعقوب مفتون فعال مدنی میگوید عدم دسترسی به آب آشامیدنی باعث شیوع بیماری های گوناگون شده است. او خواستار توجه دولت به این موضوع شد.
خواهش ما از اراکین دولتی این است که در ولسوالی ها به مردم آب سیر را برساند، به خاطر که مردم ما در اکثر ولسوالی ها با آب سیر دسترسی ندارد و اکثر مرضی هایی که پیدا میشه از آب هایی که آلوده است، مثلا مردم ما از آب جوی به خاطر آشامیدن استفاده میکنند.
همچنین دادالله قانی عضو شورای ولایتی فرا حکومت مرکزی را مقصر میداند.
موږ بیا هم تاکید کوو چې د صحي اوبو د پاره د چاک د اوبو د پاره او حکومت لاس په کار سي. واقعا دا ستونزه د خلکو لویه ستونزه ده او دې ته باید رسیدګي وسي. اولینی د کورنۍ د فامیل ضرورت وبدي.
اما محمد افضل رسولی عامر شبکه آبرسانی فرا میگوید که نواحی شهری فرا تحت پوشش این شبکه قرار دارند، اما در حال حاضر برنامه برای تمدید این شبکه به ولسوالی وجود ندارد.
شش نای شهر به صورت کامل تحت پوشش شبکه آبرسانی انشاءالله قرار خواهد گرفت و یک قسمت نای هفتم ساحه جنوب غرب میدان هوایی نیز تحت پوشش ما قرار دارد. برای فعلا پلان نداریم که در ولسوالی ها تطبیق شود در آینده، بله، چون پالیسی خود دولت جمهوری اسلامی افغانستان است.
دسترسی به آب آشامیدنی مشکلی است که بسیاری از مردم در سراسر افغانستان با آن روبرو هستند. بر اساس یک بررسی 63% مردم افغانستان به آب آشامیدنی دسترسی دارند. بر اساس بررسی مرکز ایسایا منابع آب آشامیدنی 60% مردم آلوده است. حفیظ نورزاد، رادیو آزادی، فرا.
رادیو آزادی.
از فرا سر به ولایت جوزجان میزنیم. شماره از جوانان جوزجانی کارزار دیوار نگاری دو ماه را به حمایت از صلح و نکوهش جنگ برا انداختند. آنها در این کارزار نقاشی های دیواری و شعارهایی را روی دیوار می کشند تا توجه جامعه به نقش صلح و جنگ جلب شود. عالم رحمانیار گزارش می دهد.
جوانان جوزجانی در شهر شبرغان کارزار دیوار نگاری را برای حمایت از صلح در کشور برا انداختند. این جوانان می گویند هدف آنها دستیابی به صلح پایدار و پایان جنگ در افغانستان است. فریده امینی از مسئولان این کارزار است. او می گوید
قسمی که شما می فهمید دیوار نگاری در یه آخر نتیجه بسیار خوبه داده که مردم می توانند از مزایای صلح و ای که در پیامدهای جنگ با خبر باشند. به با او خاطر ما هم تلاش نمودیم تا راهکارهای جدیدی را پیدا کنیم به خاطر آگاهی دی مردم در مورد اضرار جنگ و مزایای صلح.
دختران و پسرانی که این کارزار را به پیش می برند تنها به نقاشی روی دیوار اکتفا نمی کنند، بلکه فعالیت های دیگری هم در این راستا دارند. آنها می گویند در تلاش هستند که پیام کارزار را به شمار بیشتری از مردم برسانند. مهدی مهریار یکی از آنهاست. او توضیح می دهد
به نظر من دیوان نگاری یکی از پیامدهای خیلی خوبی می تونه برای جامعه باشه، و چی افرادی که از سواد کافی برخوردار نیستن و چی افرادی که با سواد هستن از طریق تصویر می تونن پیامد خود برای افرادی که متاسفانه سواد کافی ندارن برسانه و ایره برای مردم نمایان بکنه که صلح نیاز مبرم هر جامعه هست و به خاطر ایجاد صلح مردم خودشون کوشا باشن تا بتونن یک صلح خوب رو برمخون بیارن.
محمد رسول آخونزاده عالم دینی از این کارزار جوانان حمایت می کند. او بر نقش جوانان در تقویت صلح در کشور تاکید کرد. آقای آخونزاده از طرف های درگیری جنگ خواست که به جنگ در کشور پایان دهند.
به تمام طرف های درگیر، چی طرف هایی که مربوط به دولت میشه، چی طرف هایی که مخالفین دولت است، که باید به پیام مردم با اینا لبیک بگه و صلح یگانه آرزو و نیازمندی مردم افغانستان است. به صلح باید احترام بگذاره و به صلح لبیک بگن و صلح در افغانستان تحقق ببخشند.
این کارزار به حمایت مرکز رسانه باور در ولایت جوزجان برا انداخته شده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
کمیسیون انتخابات پولند امروز اعلان کرد که رئیس جمهور این کشور آندری دودا در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری که دیروز برگزار شد برنده شده است. او به بیش از 51% آرا دست یافته است. جعفر احمدی با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
نتیجه تقریبا کامل انتخابات ریاست جمهوری پولند بر بنیاد شمارش 99.97% آرا نشان می دهد که رافال ترزاسکوفسکی لیبرال و شاروال وارسا بیش از 48% آرا را به دست آورده. کمیسیون انتخابات ملی پولند امروز گفت که آندری دودا رئیس جمهور محافظه‌کار این کشور بیش از 51% آرا را از آن خود کرده. این کمیسیون گفته است میزان مشارکت مردم به گونه غیر معمول بلند بوده، اضافه از 68%. نتایج نهایی این انتخابات شاید اندک متفاوت باشد. رایگیری دیروز تحت تدابیر شدید صحی برگزار شد. از رای دهنده ها خواسته شده بود که ماسک و دستکش بپوشند، فاصله جسمی را رعایت کنند و دستانشان را با مایع ضد عفونی کننده بشویند. آنها هنگام رای دادن به نامزد دلخواه از قلمهای خود استفاده کردند. دودا از حمایت حزب حاکم راستگرای عدالت و قانون و حکومت برخوردار است. رافال ترزاسکوفسکی عضو پیشین پارلمان اروپا از حزب عمده مخالفان موسوم به پلتفرم یا سکوی مدنی نمایندگی می کند. دودا در دور اول انتخابات ریاست جمهوری پولند در ماه گذشته میلادی بیش از 43% آرا و ترزاسکوفسکی اضافه 30% آرا را به دست آورده بودند. نتیجه این انتخابات سیاست‌های پولند را تا حداقل زمان برگزاری انتخابات پارلمانی کشور شکل خواهد داد. این انتخابات در سال 2023 برگزار می شود. گزینش دوباره دودا به تلاش های حزب عدالت و قانون مهم است. این حزب می کوشد روند اصلاحات قضایی جنجال برانگیز را تقویت کند. اتحادیه اروپا از این اقدام انتقاد کرده و آن را گام به سوی سیاسی کردن محاکم پولند دانسته است. ترزاسکوفسکی در جریان مبارزات انتخاباتی گفته بود جلو لایحه‌ای را خواهد گرفت که به باورش معیارهای دموکراتیک را زیر سوال می‌برد.
با گزارش انکشافات سیاسی در پولند، دوستان عزیز، میرسیم به نیمه دوم برنامه. ساعت استودیو 5:30 عصر نشان می‌دهد. در بیشترین بخش دومی برنامه، پروگرام خاص رادیو آزادی و یونیسف برای اطفال و پروگرام از میدان ورزش را با هم میشنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم زرغون منگل.
مقامات در ولایت سمنگان از کشته شدن 10 کارمند اداره امنیت ملی خبر دادند. معاون شورای ولایتی از سمنگان گفته که پس از انفجار موتر بم امروز 7 مهاجم وارد ساختمان شاربالی شده و بر اداره امنیت ملی حملات مسلحانه انجام دادند که در نتیجه 10 کارمند اداره امنیت ملی کشته شده و 10 تن دیگر به شمول زنان و کودکان زخمی شدند. مقامات امنیتی از کشته شدن 12 مخالف مسلح و زخمی شدن 9 تن دیگرشان در ولسوالی های شورابک قندهار و ارغنداب زابل خبر دادند. یک مقام پلیس بدخشان می گوید که در حمله طالبان 7 پلیس دیشب در این ولایت کشته شدند. پاکستان اجازه می دهد که محصولات افغانستان از رای بندر واگه به هند صادر شود. نتایج شمارش حدود 99% آرای داده شده در انتخابات ریاست جمهوری پولند نشان می دهد که آنژی دودا، رئیس جمهور محافظه‌کار این کشور، برنده انتخابات شده است. یک استاد پوانتون در چین که مقاله را در مورد ویروس کرونا نوشته و در آن حکومت مستبد شی جین پینگ و سانسور رایج در کشورش را مسئول گسترش ویروس کرونا دانسته بود، بعد از حدود یک هفته توقیف آزاد شد. و هاشم تاچی، رئیس جمهور کوسوو، امروز به شهر هاگ هلند می رود تا څارنوالان امور جرایم جنگی بین المللی با او در آنجا مصاحبه کنند. محکمه خاص برای کوسوو در 24 ماه جون به طور غیر منتظره اعلان کرد که تاچی و دیگر چهره های سرشناس کوسوو به دست داشتن در جرایم بشری متهمند.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته در مورد خشونت علیه کودکان حرف می زنیم و با گزارش جنبه های مختلف بدرفتاری با کودکان را روشن می سازیم که کودکان با چه نوع خشونت روبرو هستند. در بخش دوم برنامه این موضوع را از لحاظ روانشناسی به بحث می گیریم که چرا والدین با کودکانشان خشونت می کنند، خشونت چه تأثیر بر شخصیت کودکان دارد و والدین به جای خشونت از کدام راه های سالم با اطفالشان برخورد نمایند. در این بخش ما را کامیار، یکی از روانشناسان، امرایی خواهد کرد. اما نخواست توجه کنید به گزارش که با صدای یک طفل آغاز می شود که از طرف والدینش بعض اوقات مورد خشونت قرار می گیرد.
وایجی
مادرت چی وقت رو میزنه؟ چرا
کار که نکنی؟
سر چی میزنه؟
سر دست.
ده کجایت میزنه؟
ده پشت.
خشونت یک مسئله اجتماعی است که در افغانستان در بخش‌های مختلف جامعه مشاهده می‌شود. یکی از گونه‌های رایج خشونت در افغانستان خشونت علیه کودکان و اطفال است. خانم جان که مادر 6 فرزند است میگوید که بعضی اوقات فرزندانش را لتکوب میکند.
علتش هم گفت من اگر فونم وقت اعصابم خراب شه میدانم که اعصابم نرمال باشه باز چیز نمیگم خیر است اصلاً میکنم تیر میشه. وقت در موقعش در دستم نبیان جگر خونشام باز پسانم نمیزنم که پسان بزن.
وقت که تو تفلکارا میزنی باز پسان پشیمان نمیشی؟
میشم. میگم من خود خورد بودم ما مینم تو میکنم مرام نمیزدن اینم تو کار خود مام نمیکنم چرا تو کردم جگرخون میشم دارم عذرتم میشم چرا زدم
با وجودی که پشیمانم میشی بازم میزنی اتفالا
آه بازم میزنم آه کدام وقت که جگرخون شدم بازم میزنم.
بیشترین خشونت علیه کودکان شامل خشونت هاییست که در مراحل مختلف رشد کودک اتفاق میفتد. خشونت علیه کودکان انواع مختلف دارد. کودکان در افغانستان با چی نوع خشونت روبرو هستند؟ این پرسش را کامیار یکی از روانشناسان پاسخ می دهد.
ما در کل در خانواده ها از جنبه های زیادی گرفتار خشونت هستیم، هم در لحن و بیان، هم در حتی در حرکات بدنی خود در قسمت اطفال، حتی در صحبت کردن با اونا که مهمترین جنبه یا مهمترین اصل تولید خشونت در اطفال هست، از جنبه های مختلفی اونا گرفتار خشونت هستند. مهمترینش خشونتی است که ما زبانی با اطفال روبرو میشیم و مرتکب میشیم. این خشونت زبانی سبب تولید خشونت های دیگه در ذهنیت خود اطفال میشه و این خشونت ماندگار میشه.
تأثیرات خشونت و بدرفتاری با کودکان از نسل به نسل دیگر انتقال می‌یابد. افرادی که خودشان در دوران کودکی مورد اذیت و آزار اطرافیانشان قرار گرفتند، به احتمال زیاد همین رفتار را به فرزندانشان منتقل می‌کنند. مریم زرمتی یکی از حقوقدانان به این باور است که سیستم تربیتی در افغانستان به گونه است که همه فکر می‌کنند با خشونت می‌شود که طفل را تربیت کرد.
متاسفانه در افغانستان سیستم تربیتی کهن ما داریم که در او سیستم تربیتی کهن ذهنیت ها قسم عیار شده و میگن که ما مثال به پشتو یک ضرب المثل داریم به دری برازون و نیفهم که چی رقم باید او ترجمه شود. مثال میگن که چرتس دب نیه التا دب نیه، در حال که نه، انسان های هستن که با 5 حواس انسانی لامس شامه و با سر و تمام حواس و اینا میتونن مثل ما تمام مسائل درک کنن، حس کنن. انسان موجود عقلی و شعوری است، عقل داره، شعور داره، ولو طفل است. ولی ضرب و شتم هیچ وقت دلیل و بخاطر تربیه خوب نیست. ضرب و شتم هم از لحاظ شرعی هم از لحاظ قانونی هیچ نوع مجوزی نداره.
به باور خانم زرمتی یک سلسله قیدات را می شود بالای اطفال وضع کرد، اما نباید با خشونت همراه باشد.
قیدات ضرورت است. مثال ما نمیتونیم طفل و یا هم نوجوانایی که اونا دیگه هنوز دوره تکمیل سنین بلوغ تکمیل نکردن اونا را آزاد و بانیم که هر کاری که دلشان میخواه بکنه، ولی این نوع قیدات فرق میکنه در کدام دایره، در کدام چوکات. میشه امتیازات سرشان قطع کنیم، میشه سهولت ها را سرشان قطع کنیم، ولی حق لتکوب و یا ضرب و شتم نداریم ولو مادر و پدر باشه. به خاطر از اینکه این طفل وقتی که ضرب و شتم دید تبیست مقابل مادر و پدر اساسیت داره، ولی در درون و ایر بیرون کده نمیتونه، ولی اینمی خلا وقتی که پر میشه از لحاظ روی طفل پر میشه اینمی باید خالی شوه، بیرون میره سگرت استفاده میکنه، چرس استفاده میکنه، یا هم یک کار یا یک فعل بد دیگی را انجام میده تا که به مادر و پدر بفهمانه که وقتی تو میتانی مرلت و کوب کنی من میتانم در حق خود اینی کار بکنم.
به گفته روانشناسان، پدران و مادران به عنوان اولین معلم کودکان دارای وظایف و مسئولیت های متعدد هستند که از جمله میتوان به نظارت منظم بر رشد سالم آنان و ایجاد یک محیط پرمهر و آرام اشاره کرد. نقش دیگر هر یک از آنها این است که به کودک خود کمک کنند تا تصور خوب از خود داشته باشد و این تصور خوب در آینده کودکان نقش مؤثر را بازی خواهد کرد. شنونده های عزیز، در این بخش برنامه این موضوع را از لحاظ روانشناسی به بحث می گیریم. چرا والدین با کودکانشان خشونت میکنند؟ خشونت چه تأثیر بر شخصیت کودکان دارد؟ و والدین به جای خشونت از کدام راه های سالم با اطفالشان برخورد نمایند؟ این پرسش ها را با کامیار یکی از روانشناسان در میان گذاشتیم. چرا خانواده ها در مقابل اطفال خود از خشونت کار می گیرند؟
خشونت یک میراث بسیار قدیمی به خانواده هاست. اکثریت پدرها و مادرهایی که خودشان صاحب فرزند میشن، رفتار خشونت آمیز و کردار خشونت آمیز از گذشتگان خود، از پدر و مادرها به می شکلی که به فرزند خود انتقال میتن، از اونا به میراث میگیرن. گذشته از او ما گمان میکنیم، یک گمان تقریبا اشتباه به صورت عمومی، ما فکر میکنیم خشونت یک مسئله ظاهری است، رفتار ظاهری یا کردار ظاهری، ما گمان میکنیم فقط اینا هستند که خشونت هستند. به همین خاطر پدر و مادرهایی که از لحاظ اقتصادی، از لحاظ تربیتی، از لحاظ عاطفی تحت فشارهای مختلفی قرار میگیرن و در نهایت سبب بروز رفتارهایی میشه که اونا در برابر اطفال خود انجام میدن.
چقدر سر شخصیت یک طفل تأثیر گذار است، تأثیر منفی میگذاره خشونت رفتاری، گفتاری، حتی فیزیکی؟
ما با کمال تأسف گمان میکنیم که یک کودک به شکل ناتکمیل به دنیا میآید، یک کودک به شکل بی تربیه به دنیا میآید. ما گمان میکنیم یک کودک هنوز چیزی که باید باشه نیست و این سبب یک نوع نارضایتی در وجود طفل میشه. ما بر از او قسمی تلقین میکنیم که تو به حد کافی قابل پذیرش و قابل قبول نیستی، با او طوری انگیزه میتیم که تو باید یک کسی غیر از اینی که هستی باشی. ما او را مقایسه میکنیم با کسان دیگه، مثلا تو مثل مامایت باید باشی، در حالی که مامای او امکان داره آدم 40 سالی باشه. ما از یک کودکی که 5 ساله و 8 ساله هست نمیتونیم رفتار یا گفتار یا حرکات یک آدم 40 ساله را توقع داشته باشیم و مثل او برخورد بکنه. تمامی منبع اصلی خشونت عدم رضایتی هست که در درون طفل شکل میگیره و او کودک یاد میگیره که از شخصیت فعلی خودش، از حرکت فعلی خودش، از چیزی که فعلا هست ناراض شده و این در نهایت سبب یک اختلال میشه، سبب یک دوپارچگی میشه، یا چیزی که روانشناس ها با او شکاف شخصیتی میگن. در این وسط او گرفتار یک عقده و گرفتار یک نوع خشم درونی میشه و این سبب فروپاشی شخصیت طبیعی یک کودک میشه و او را گوشگیر یا انزوا طلب یا در نهایت پرخاشگر با وجود میاره و او شخصیت طبیعی و روال طبیعی شخصیت خود از دست میده به دلیل عدم پذیرشی که اطرافیانش در ذهن او میکارن.
چه راه های وجود داره که خانواده ها رفتارهای خشونت آمیز ترک کنند و از راه های مثبت استفاده کنند در مقابل اطفال؟
پدر و مادرها کودک ها را با مو شکلی که هست بپذیرند. تنها چیزی که برای یک پدر و مادر لازم است در خانواده ها، چیزی که واقعا مهم است، ای است که تا حد ممکن، تا حدی که کودک به طرف ویرانگری پیش نمیره، ما نه تنهایی که جلو طبیعت کودک نگیریم، حتی با او زمینه هایی را فراهم بکنیم تا او همو هیجان کودکانی خود با حرکت کردن به طرف بازی ها، با خندیدن، با رقصیدن، با شوخی هایی که سالم هست با او ارضا بکنه و او هیجان بیرون بریزه. شما کودکانی را میبینید در زمان طفولیتشان بسیار شوخ هستند، بسیار بازیگوش هستند، سرکش به نظر میرسن، ولی چون به صورت طبیعی هیجان‌های کودکانی خود بیرون میریزن، زمانی که انسان‌های بزرگی میشن، انسان‌های بسیار سنگین، انسان‌های بسیار آرام، انسان‌های بسیار عمیق و باوقار میشن، ولی کودکانی که از در زمان کودکی خود جلو رشد طبیعی اونا گرفته میشه به یک شکلی، به یک بهانه، به خاطر ننگ و نام و آبرو، به خاطر مردم و ماما و کاکا، این کودک ها سرکوب میشن. زمانی که زورشان به پدر و مادر و به خانواده میرسه، همو حرکات کودکانی خود در زمان بزرگی خود دوباره تکرار میکنن و سرکش میشن. بردسازی یک کودک، دنیای بردداری امروز از انسانهای بزرگ آمده به کودک ها. ما از دوران کودکی شروع میکنیم به بردسازی. اگر ما این بردسازی ها را کنار بگذاریم و کودک با طبیعت اصلی خودش کمک بکنیم و به عنوان یک کودک رشد بکنه، ای به معنای واقعی فکر کردن به آینده یک کودک و اهمیت گذاشتن به ذات یک کودک و حرمت گذاشتن به طبیعت یک کودک است.
بسیار زیاد تشکر.
لطف کردین.
مصاحبه بود با کامیار، یکی از روانشناسان که در مورد خشونت علیه کودکان و راه های حل این مشکل حرف می زد. با امید روزی که هیچ طفل مورد خشونت قرار نگیرد، برنامه این هفته را خاتمه می دهیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید. از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، من جاوید حسنزاده در این برنامه میزبان شما هستم. امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و موضوعاتی را که در برنامه امروز برایتان آماده کرده ایم با ما یک جا تا اخیر دنبال کنید. شنونده های عزیز، در برنامه امروز موضوعات مختلف ورزشی را در برنامه برایتان گنجانیده ایم. در نخست یکی دو خبر از ورزش کرکت برایتان داریم. در بخش دوم برنامه مصاحبه داریم با حفیظه بهمنی، یکی از ورزشکاران بخش مویتای افغانستان.
16 سالگی است ورزش
رشته مویتای
علاقه مندی پیدا کردم.
حارس رحمانی، رئیس فدراسیون رگبی افغانستان، برایتان در مورد ایجاد فدراسیون رگبی در افغانستان معلومات میدهد.
فدراسیون رگبی افغانستان در بار نخست در سال 2011 ایجادی در کابل در توقات کمیته ملی المپیک ایجاد شد.
بارز سلام مجدد، شما برنامه از میدان ورزش را از رادیو آزادی شنونده هستین. شنونده عزیز، نخست توجه کنین به یکی دو خبر ورزشی از جهان کرکت.
آینه روز ورزش.
کرکت بورد افغانستان میگد کمیته مبارزه با کرونا اجازه داده است تا مسابقات کرکت برگزار شود. پس از شیوع ویروس کرونا تمامی مسابقات داخلی و بین المللی متوقف گردید. در اعلامیه روز شنبه 11 جولای کرکت بورد افغانستان گفته شده است که پس از اعلام این تصمیم مسابقات اشبگیزه نیز برگزار می‌گردد، اما به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا این مسابقات بدون حضور تماشاچیان برگزار خواهد شد. کرکت بورد افغانستان همچنان اعلام کرده است که امسال مرحله 7 مسابقات اشبگیزه را برگزار می‌کند. این لیگ در سال 2013 میلادی آغاز گردید. کمیته مبارزه با کرونا گفته است که مسابقات و تمرینات داخلی کرکت باید با در نظر داشت سفارشات و راهنمایی های وزارت صحت انجام شود. کرکت بورد میگوید به زودی لیگ اشبگیزه و دیگر مسابقات داخلی را آغاز می کند، اما بدون حضور تماشاچیان. لیگ اشبگیزه کرکت افغانستان مسابقات 20 اوره است که در آن بازیکنان به سطح کشور بازی می کنند. مسابقات بین المللی جام آسیای کرکت که قرار بود در ماه سپتامبر سال 2020 با میزبانی پاکستان در امارات متحده عربی برگزار شود، در ماه جون سال 2021 در سریلانکا برگزار می شود. در اعلامیه شورای کرکت آسیا گفته شده است که مسابقات امسال به سبب ویروس کرونا با تاخیر انداخته شد. در اعلامیه گفته شده است که این مسابقات 20 اوره است و 6 کشور در آن شرکت می کنند. در مسابقات امسال افغانستان، هند، بنگلادش، سریلانکا و پاکستان شرکت داشتند، اما این مسابقات به سبب شیوع ویروس کرونا متوقف گردید. در اعلامیه ICC همچنان گفته شده است که وضع محدودیت در سفرها و به خصوص به قرنطینه رفتن کشورها سبب گردید تا مسابقات امسال برگزار نشود. جام آسیا را بار گذشته هند از آن خود کرده بود. قرار بود که مسابقات کرکت امسال در پاکستان برگزار گردد، اما بازیکنان هند از رفتن به این کشور انکار کردند و کرکت بورد پاکستان فیصله کرد که مسابقه را در امارات متحده عربی برگزار کند. ICC گفته است که مسابقه در سال 2022 به میزبانی پاکستان برگزار می شود. شما خبرها را از رادیو آزادی شنیدید و حال توجه کنید به مصاحبه‌ای که با حفیظه بهمنی، یکی از ورزشکاران بخش مویتای افغانستان انجام دادم و در نخست از وای در مورد علاقمندیش به این ورزش پرسیدم.
ما در سن ما سال 96 ما در ورزش مویتای رو آوردم. خب دلیل علاقمندیم در رشته مویتای که ما رو آوردم، خب ما قبلا که بود ما خود بودم ورزش نمی‌کردم، البته ما در سن 16 سالگی است ورزش رشته مویتای علاقمندی پیدا کردم، چون ما طرف کورس میرفتم زمانی که ما اونجا کورس میخواندیم، دخترها تمرین میکردن، مسابقه میدادن، ما بعد وقتا که خود ما رو میدیدیم و اونا رو میدیدیم ما علاقمند شدیم که ما باید مدال بگیرم، خودم تمرین بکنم، مدال بگیرم و یک روز مثل از اینا قهرمان بشم.
چی باعث شد که مویتای انتخاب کنی؟
دقیقاً که اونجا زمانی که ما در ورزش حتی علاقمند شدم، ما ورزش نمیفهمیدم ای که ما چه رقم علاقمند شدم، یعنی ای باعث شدن که دخترها مسابقه میدادن اما ورزش سالس زنواتی رشد بانوان خیلی کم بود در سطح مثلا کشور ما. اون وقت ما قبلا مثلا در تلویزیون اینا ما سپور در ما چی میکدم دنبال میکدم، یعنی همین خبرها رو میدیدم که مثلا بچه ها خیلی مسابقات بیرونی میرن مدال میارن اینا، ما به مخاطر علاقه مند شدم و مثلا رشته مویتای گفتین، چون اون وقت که ما رشته مویتای قبلا مثلا ما زمان دوردش تازه راودم، ما رشته مویتای اصلا نمیفهمیدم، اما یک میفهمیدم ما باید ورزش بکنم در بایی که ورزش یک وقت مثلا ما رفتم مثلا در این رشته مویتای.
آیا فامیلت ممانعت نکرد؟ تشویقت کردن؟
دقیقا که قبلا اولا که ما شروع کرده بودیم تمرین یعنی ورزش میکردیم، ممانعت داشتن فامیل، یعنی ورزش یا کلاب با چشم خیلی بد میدیدن، یعنی با نگاه خیلی بد میدیدن. خب کم کم از این که ما ورزش کردیم، یعنی بعد از این که ما سال یا سه سالی که ما تمرین کردم، خواهرم دوباره در ندنید رشتی ورزش رزمی موسای رو آوردن اینا، بعدش که ما مسابقات داخلی دادیم خارجی دادیم، یعنی سر ما اعتماد کردن که اینا واقعا زحمت میکشن ورزش میکنن دخترهای خوبی هستن، بعد از اون تشویق میگردن. قبل از این که ما تمرین تازه شروع میکردیم کرده بودیم، یعنی فامیل فامیلایی که مثلا دور از ابتا مثلا کاکا ماما این چیزا و چیزی یعنی بدیگاه خیلی بد میدیدن. تا زمانی که ما مسابقات بیرونی دادیم و خارجی دادیم یعنی داخلی دادیم، دوباره اینا باعث تشویق قرار گرفتن، اینا ما تشویق کردن.
چند مسابقه را انجام دادید در بخش مویتای و دستاورده چی بوده؟
ما دو مسابقات بیرونی داشتیم که یکش در کشور ماکاو چین بوده و یک دیگه شم در کشور تایلند بوده و 29 مسابقات داخلی دارم. در کورد ما مسابقات ماکاو چین 2018 ما اولین دیدارم در کشور چین بود، یعنی من مدال نقره رو گرفتم. ما کشور دومی که کشور تایلند بود زمان 2019 و در مسابقات با حریف ویتنامم اولین دیدارم داخل رنگ بود که ما بازی رو با اونا واگذار کردیم، اما متاسفانه مدال به دست نیاوردیم.
چقدر سهولت ها برتان وجود داره؟ با چی مشکلات دست پنجه نرم میکنید شما بانوا که در این رشته ورزش میکنید؟
یعنی رشته بانوان در رشته ورزش مویتای امریکای نوسینی رئیس فدراسیون ملی مویتای افغانستان کوشش دارن که بانوان رشد بکنن، یعنی بانوان بسیار سر بانوان زحمت های زیاد میکشن، بانوان خودشان هم یعنی با امکانات خیلی کم با ازی که فاموش تشویقشان نمی کنند امکاناتی ندارن، یعنی در بیرون خیلی اذیت آزار میشن، بازم یعنی کوشش میکنن که تفاوت خوب را داشته باشن، فایت خوب را بکنن، یعنی در سطح کشور نام بهترین نام را داشته باشن. در ضمن امیرسای نسینی رئیس ما بسیار زحمت های زیاد را میکشن بالای دختر چی که مسابقات بیرونی میرین یا مسابقات داخلی میباشن، یعنی مسابقات بیرونی که میرم اتما چهار تا بچه هست دو تا دختر هست، یک داور از مثلا از آقایان هست، یک داور حتما از بانوان هست. فعلا رشد بانوان در ورزش رشته مویتای بسیار رول زیاد داره و زیاد هستن.
شما رو در ورزش در روزه قرنطینه اگر بگویی، حالا فعلا خب باشگاه ها ما تعطیل هستن، در کجا ورزش میکنی؟
در روزای قرنطینه خب ما یک دویش داشتیم ترافیکو، البته خیلی صبح وقت میرفتیم و در زن در خانه تمرین داشتیم. بازم یک کلاب در کلاب چون دختران یعنی تحت نظر خودم در بچی جور کردیم که ما ممرای بعضی از دوتا شاگردهای من ممرای خواهر ما چهار نفر مثلا بکر انفرادی ما اینجا تمرین میکردیم. دیگه سیاتری که مثلا قرنطین بود یک کلاب اجواز نمیشیم، ما از دقیقا مثلا سی هفتش در ما کلاب باز کردیم، پیش از ما در خانه تمرین میکردیم.
پیامت با دخترهای دیگه که اونا علاقه من به ورزش هستن چی هست؟
دقیقا میگن که ورزش خیلی مهم است در بدن انسان. یعنی من خانواده عزیز ایرا میخوایم که سن دختر خود و بچه خود در ورزش تشویق بکنه. هیچ وقت بین خام بین خواهر و برادر هیچ وقت تفاوت ایجاد نکنه. یعنی اینا را در درس اول تر ما میخوایم در درس تشویق بکنه، بعد میخوایم در ورزش تشویق بکنه تا اینا ورزش نه برای یک قهرمان چه برای یک که ما صحت کامل داشته باشیم. وقتی صحت کامل داشته باشیم میتونیم که از همه چیز مثلا در امان باشیم، میتونیم قهرمانم باشیم، میتونیم درس خوبم یاد بگیریم، میخوایم میشیم که دکتر خوبم شده میتونیم. یعنی اول صحت مهم است. باید فقط خانواده عزیز میخوایم که خودشان فامیلشان یعنی خانوادهشان که هستن دختر خود و بچه خود دعوت تشویق بکنن تا که صحت کامل داشته باشه، یک فامیل جامعه سالم داشته باشیم.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید. در این بخش برنامه حارث رحمانی رئیس فدراسیون رگبی افغانستان در مورد ایجاد این فدراسیون و بازی رگبی در افغانستان برایتان معلومات می‌دهد.
فدراسیون رگبی افغانستان در بار نخست در سال 2011 ایجادی در کابل در توقات کمیته ملی المپیک و ریاست عمومی تربیت بدنی افغانستان ایجاد شد. با گذشت زمان ما ایسای سعید است و سه سالیم به ولایت افغانستان هست و فعلا ما در ده ولایت افغانستان به شمول کابل فعالیت ورزشی داریم. ورزش رگبی ورزش اجتماعی است و شکل تیمی بازی میشه که به دو شش وقتی برگزار میشه مسابقات. یکی مسابقات هفت نفر است که در میدان هفت نفر بازی میکنه و پنج نفر هم برکشنجی میباشه و یک بازی دیگهش 15 نفر است که در داخل میدان 15 نفر بازی میکنه و هفت نفر برکشنجی میباشه باشه. ما اکثرا مسابقات ما مسابقات ما هفت نفر است و مسابقات هفت نفره ما این مسابقات المپیکی هم است. المپیک هم مشکلات میشه که در صورت که واجد شرایط باشی و هم مقررات شد و شرایط تکمیل بکنی حضور پیدا بکنه تیما و همراه با سیده سپاک روزی میشه این و از نونم تو به شک و خربوزه داره. یک تعداد از هموطن های ما بلد نیستن به این ورزش. اگر که در این پالای آخر هم اگه اکثریت ساعت یا به حدود 80-300 کسایی را که ما مواجه میشیم هم باید این ورزش هم میشناسه. اما قبل از اون 5-6 سال پیش یه بسیلیان هم میشناسه زمان یک نیکی تو قبضه باز دو دفت نیفهمیدم.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه این هفته از میدان ورزش. امیدوارم مطالب این برنامه مورد توجه و علاقه‌تان قرار گرفته باشد. تا هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
Yeah.